و یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، مگر به اذن خدا. این الا به اذنه یعنی خدا مثلا الان اذن میده، ممکنه اذن نده آسمون بیفته؟ نه، این علامت چیه؟ دیگه قدرت واری کرده. مثل چی؟ سنقره او کرد فلا تنسا الا ما شاء الله. مگر خدا رو خواهد تو پیغمبر فراموش بکنی؟ و خدا همچین چیزی رو نمیخواد. این الا به اذنه از باب تأکیده و برای نشون دادن قدرت خدا. این خدا ان الناس بالناسه ان الله بالناسه لرؤوف الرحیم، این همه نعمت که حالا چند تاشو تو این سه آیه شمردیم از باب چیه؟ رأفت و رحمت خداست. اینا از این باب نیست که خداوند منت به سر بنده ها بذاره، از اونا چیزی بخواد. همه اینا چیه؟ رحمته. بابتش خدا چیزی نخواسته، طلب نکرده، فقط از باب مهربانیش بندگانش رو متنعم کرد. آیه 66 شروع شد.
و هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور.
در آخرین آیه این سیاق می‌فرماید و هو الذی احیاکم، این 19مین نام خداونده و 6مین نماد باز از قدرت خداوند که او محیی است، شما رو زنده می‌کنه. این احیاکم به کجا می‌خوره؟ کدوم حیات؟ همین دنیا که ما رو به دنیا میاره خداوند و به ما حیات میده. ثم یمیتکم، بعد ما از این دنیا میریم. ثم یحییکم، این یحییکم به کی برمیگرده؟ به قیامت. چون دیگه چیزی نداریم، این باید به اون احیاء نهایی بخوره و دلالت بر ممات ما بکنه، دلالت بر معاد، حیات ما در معاد بکنه. ولی ان الانسان لکفور، علی رغم همه اینها انسان چیه؟ انسان کفوره، علی کفران نعمت، کفورم هست، فعول یعنی بسیار کفران کننده است. حالا برای اینکه یه نعمت رو کفران بکنه، نعمت وجود رو کفران بکنه، خیلی بزرگه. گاهی اوقات صیغه مبالغه به خاطر تکرار و تعدد نیست، به خاطر بزرگی حتی یه اتفاق میتونه انسان مشمول صیغه مبالغه بشه. میگه انسان کفوره. چرا کفوره؟ این همه نعمت بهش دادیم، بعد در مقابل خدا چیکار میکنه؟ فاذا هو خصیم مبین، بهش زبون دادیم، حالا اومده جلو خدا وایساده چی؟ با خدا کلکل میکنه. چی میگی؟ بر چی میگی؟ چرا میگی؟ از کجا میگی؟ با خدا؟ آره با خدا، با خدا کلکل میکنه. رفتار بعضی از بندگان خدا اینه دیگه، داره با خودش کار میکنه، کلکل میکنه. برای چی؟ از کجا معلوم میگی؟ تو میگی ا چی میگی تو؟ نه از کجا اینا؟ انگار مثلا میخواد با خدا مهاجه کنه. کفور انسان. یه نکته اینجا هست تو این احیا و اماتا که در سوره مبارکه بقره آیه 28 هم خداوند بهش اشاره فرموده. در صفحه 5 میفرماید که کیف تکفرون بالله، چطور به خدا کفر میورزید که کفور میشید؟ و کنتم امواتن، چی بودین؟ مرده بودید، نبودید. فاحیاکم، شما رو آوردیم. ثم یمیتکم، شما رو میراندیم. ثم یحییکم، ثم الیه ترجعون. این همه مراحل پشت سر گذاشتیم، باز دارین کفران میبینی؟ کیف تکفرون بالله، با این همه مراحلی که خدا شما رو گذرونده ازش و بالا پایینتون کرده. یه نکته ای رو اینجا علامه زوادی عاملی حفظه الله میفرمین، اون اینه که این یمیتکم، ما شما رو به چی دوچار کردیم؟ به مرگ دوچار کردیم، یعنی شما مردید. سوال، ما شما رو اماته کردیم، مردید، واقعا ما بعد که مردیم چی شد؟ خوب عنایت کنید، ما تو دنیا بودیم، خداوند چیکار کرد؟ اول احیا کن ما رو آورد، بعدش یا میتون ما رو برد، ما دوچار موت شدیم. به نظر شما ما دوچار موت شدیم یعنی چه اتفاقی افتاد؟ یه عبارت بگیم. به نظر میرسه ما مرگ را پشت سر گذاشتیم. موافقین با این عبارت؟ بله؟ بله دیگه. ما نبودیم، ما را آوردن. بعد از مدتی مرگ اومد، ما مرگو رد کردیم، درسته؟ مرگو پشت کل نفسن ذائقت الموت. ذائق یعنی چی؟ ذوق یعنی چشیدن، ذائق یعنی چشنده. مرگ چشنده، مرگ چشیدن کجا به کار میره؟ یه چیزی موقت و کوتاهه، یعنی ما یه چیزی رو میچشیم، مثلا مزدشو یه لحظه کوتله رو بکنیم. کل نفس ذائقت الموت، ما مرگ رو چشیدیم، بعد چی شد؟ بعدش پشت سر گذاشتیم. چون وقتی که مرگ اومد سراغ ما و ما از این دنیا رفتیم، بعدش این بعدش زنده ایم دیگه. غیر از اینه؟ چرا با تردید جواب میدی؟ یه نفر نه، همه رو بگیم. درسته؟ یکم با ترس دارین جواب میدیم. ما زنده شدیم، بعد مردیم. مردیم یعنی مرگ اومد، مرگ رو پشت سر گذاشتیم، رفتیم سراغ مرحله بعد. غیر از اینه؟ نه. رفتیم سراغ مرحله بعد. خب یعنی مرگ ما رو از بین برد؟ نه. در واقع ما مرگ رو چشیدیم، پشت سر گذاشتیم. یکم با جسارت حرف بزنیم، ما مرگ رو میراندیم. مرگ اومد، پشت سر گذاشتیم، تمام شد، پروندهشو بستیم. اما چون جمله سنگین ما نمیتونیم بگیم. اما اولیاء خدا چجوری هم با مرگ بازی میکنه. خدا بیامرزه همه رفتگان رو. موقعی که مرحوم آیت الله حق شناس رحمت الله علیه کسالت داشت، حتی جون خیلی سال کسالت داشتن، آخر اون که دیگه خیلی حالشون بد شده بود، یه وقتی بزرگواری میفهمد با آیت الله وحجت، عرض کردم که آقا حالا آیت حق شناس بده برایشون دعا کنید. لبخندی زدن آیت الله وحجت، گفتم برای کی دعا بکنم؟ کسی که حیات مماتش دست خودشه. آیت حق شناس تو هر وقت دلش بخواد میتونه بمونه، هر وقت هم دلش بخواد چی؟ میره. من که خب اینو نمیفهم. نه آقا این که نمیشه، که نمیشه. در مورد مؤمنین چقدر ما روایت داریم که ازرائیل سلام علیه می سلام میکنه، اجازه میگیره، اجازه هست من بیام داخل، اجازه هست مثلا روح شما رو عکس بکنم؟ با چه احترامی اینا اجازه بدن مثلا تحویل بدن روحشون رو؟ ور ور بنده خب باید بیاد از اون وضعیتی که در قرآن گفته شده روح من از تنم جدا کنن. اما اون کسی که آدم حسابیه، به او سلام میکنن، از او کسب اجازه میکنن. این برای آدم حسابیه خیلی حرف دقیق خواهد بود که ما مرگ را میراندیم، چشیدیم، میراندیم و پشت سر گذاشتیم. مرگ را رد کردیم، تمامش کردیم، این فایل، این پرونده بسته شد. بفرم. چند بار مرده بود؟
یعنی که تا مرگ رفت و تا چند مثلا دقیقه نفس نکشیده بود و دوباره احیا.
این بهش مردن گفته نمیشه ها. مردن قطع کامل اتصال بین روح و بدنه. خب یه وقتای علائم قطع روی میده، اما قطع کامل اگر روی بده دیگه برگشتی نداره، مگه معجزه خاصی بشه. ولی این محتمل. خب حالا بفهمید مطلبتون. اول اینکه روایت میگه مؤمن و کافر وقتی میمیرن میگن کاش زودتر میومدی. این قطعی مؤمن میره مینه عجب یه کاش زودتر میومدن. کافر میره میگه کاش زودتر میمدم کمتر خرابکاری میکردم. ما یه مرگ داریم و عالم بعد از مرگ، یه قبض روح داریم. قبض روح در مورد مؤمن و غیر مؤمن اینه. در مورد مؤمن روایت میگه که وقتی عزرائیل سلام الله علیه میاد، مؤمن دچار فزع میشه. حالا عبارت الان عربیش یادم نیست، فکر کنم میگه لا تفزع، چیز نکن، فزع نکن. شاید عبارت اینه، انظر هؤلاء رفقاؤک، دوستات اومدن. بر میگرده چهره مبارک پنجتن رو میبینه که هر پنجتا به او سلام میکنند. و این مال کسیه رو باید میگه که محبت اهل بیت و دوستان خدا رو داره و بغض دشمنان خدا رو. اما اون کسی که این کارا رو نکرده، همین پنج نفر رو میبینه، من حیث و یسعهم، اگر اشتباه نکنه، در حالی که عصبانی هم و او هم ناراحت میشه از این دیدن، چون همه بغض کردن که تو چرا با دشمنای ما بد نبودی و با دوستان ما خوب نبودی. حالا این وسط اگر کسی از کارهای خوبی میکنه اما اعتقاد درست درمونی نداره، شاید این جریان قبض روح سخت باشه که او هنوز رو تجربه نکرده، چون این اتفاقی که براش افتاده قبض روح که نبوده، که یه چیزی شبیه مرگ بوده. قبض روحش ممکنه سخت باشه، اما مثلا کارهای خوبی کرده، وقتی میره اونور احساس میکنه که چقدر خوبتر از این چیزی بود که فکر میکرد. لذا از پیامبر نازنین رو سوال کردن برای مؤمن مرگ چجوریه، حضرت فرمودن مثل بله مثل بوی برای بعضی ها فهمیدن مثل بویدن یه گل خوشبوست، برای بعضی ها گفتن مثل اینی که در عالم خواب از این پهلو به اون پهلو بشن. دیدین تو خواب آدم کیف میکنه، مثلا این پرش خسته میشه رو اون پهلوش، مثل اینه، یعنی انقدر حس خوبی داره اتفاقا. پس این ممکنه که یه کسی قبض روحش سخت بشه اما بعدش خوب باشه. قبضش سخت بشه مال این که مثلا کم اعتقاد بود. یه سوالی رو بزرگواری هفته پیش پرسیدن در مورد این 20 اسمی که در اینجا اومده بود، که گفتن در سوره مبارکه 8 این اتفاق نیفتاده. من همجوری نگاه کردم، چون اینجا الله رو حساب نکردیم، اسمای اونجا 20 تا نمیشه، فکر کنم میشه یا 18 تا یا 19 تا. خب بعد وقتی سوال کردم، اگر از آیه شریفه 22 نیا کنید صفحه 548، خب اگر هوه رو حساب بکنیم، خب مگر اینکه برگردیم به آیات قبل، مثلا از آیه 18 حساب کنیم، خب چون آیه 17 اسمی از اسامی خداوند نداره، 16 نداره، 15 نداره، 14 نداره، خب هیچی. اگر از آیه 17 شروع کنیم، فکان عاقبت عاقبته هما، اینم نداره، از آیه 18 یا ای الذین آمنوا اتقوا الله و تنظر نفس ما قدم و اتقوا الله ان الله خبیرون. خب در این صفحه 548 رو خبیرون یک آیه بعد نداره، آیه بعدش هم نداره، لو انزلنا هذا القرآن نداره. بیاید آیه 22 اومدید، هو شد چند تا؟ دو تا. بعد عالم 3 تا، رحمان 4، رحیم 5، ملک 6، قدوس 7، سلام 8، مؤمن 9، مهیمن 10، عزیز 11، جبار 12، متکبر 13، آیه بعد خالق 14، بارئ 15، مصور 16، عزیز 17، حکیم 18. مگر این که بخوان از له الاسماء الحسنا، از یسبه، از اینا اسم درست بکنی که اون وقت 15 تا و 20 تا بله آره اشکال نداره. اون بعد نه، این که خداوند آخر آیاتی چیزایی رو گفت، هی دیدین موقوف المعانی شد، از این بابش بود که آیاتی پشت هم، ولی اینکه دو آیه سه آیه یه باری اسامی متعددی رو داشته باشن اون با این تفاوت میکرد. خب آیه شریفه بفهم ها حیات. نه، اول اینکه وقتی یومیتو کن، وقتی مردید یعنی دوباره برای حی شدن یه اتفاق باید بیفته دیگه، اون اتفاق خاصیت اون عالمه.
نه
اینجوری بگیم، یه آدمی جسم و روحش با همه این دنیا، اول اماته نیست، میاد این دنیا روح و جسم با هم، یه اتفاقی میتونه روح از جسم جدا میکنه، اسم این چیه؟ یومیتو کن. حالا برای اینکه این روح که جدائه بتونه ادامه بده محتاج یه اتفاق جدیده، به این میگیم احیا. یعنی این روح که جدا شد، میگیم جسم جدا شد، جسم بمیره ولی تو بمونی، این دادن یه حیات جدید به اینه دیگه، چون قبل از این دوتا با هم میتونستن زندگی کنن، این که الان این تنها میتونه بمونه دادن یه چیه؟ یه حیات جدیده. گرفتیم؟ بله؟ اشکال نداشت، میتونست این دوتا از هم جدا میشن، تا قبل از این دوتا با هم حیات داشتن، الان که از هم جدا شدن همونطور که جسم مرد روح هم بمیره. پس این که روح رو نمیکشیم و زنده نگه میداریم دادن حیات به اونه، این یه جور. یا بگیم نه، این یوهیکم چون به معاد میخوره به این معناست که قبل از معاد همه دوباره میمیرن و بعد حیات پیدا میکنن به صورت جسمی و روحی.
اگر
خب
یعنی
نه اون یومیتو کمی که میگه دوباره شما رو میکشیم بیرون و بهتون حیات میدیم، خب میتونستیم این کار رو نکنیم، درباره دنیا هم همینه. شما فرض کنید اگه خداوند بعد از اینکه ما میمردیم جسم و روح هر دو میمردن، یعنی این آدم برزخ با این ویژگی الان نبود، میشد، امکان داشت. پس معلومه خدا از اینکه جسم از روح جدا میکنه، برخلاف جسم که دچار مرگ میشه، روح دچار مرگ نمیشه. این یعنی دادن یه حیات جدید، چون تا قبل از این روح بدون جسم معنا نداره، پس باید یه اتفاق براش بیفته، این دادن حیاته. برزخش اینجوری توجیه میشه، قیامتش این که قبلش مردن دیگه، همه دچار یه مرگی میشن. آیه شریفه 67 رو بشنویم با هم.
لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.
در آیه شریفه 67 یه مطلبی رو اشاره میکنه که قبلا تو همین سوره معرکه به یه معنای دیگری بهش پرداختیم، اونم بحث مناسک ادیان مختلف و آیین‌ها و ملل مختلف، که گفتیم پیامبران متعدد، اقوام مختلف، آیین‌های گوناگون، هر کدوم یه منسکی داشتن، که حالا گاهی اوقات این منسک به معنای قربانی بود که همه اقوام قربانی داشتن، بعضی وقتا به معنای مطلق عبادت بود که همه عبادت دارن ولی عبادت ها با هم چی تفاوت میکنه. منسک رو میفهمد مصدر میمی از چی؟ از نسک. نسک یعنی چی؟ یعنی عبادت. این مصدر که گفتیم علامه خط بعد میگن اگر مصدر میمی نبود و اسم مکان بود اشتباه میشد. چرا؟ اگه شما بگین برای هر امتی، به جایی که بگید یک عبادتی قرار دادیم، یک نوعی از عبادت قرار دادیم، میگفتید یک مکانی برای عبادت قرار دادیم، اون وقت میگفتین هم ناسکوه، اون ها چی؟ خراب میشد. الان ببینید هم ناسکوه چجوری میشه؟ برای هر امتی یه نحوه عبادتی قرار دادیم که اون امت ناسکن، یعنی عاملن ناس کوه، همین چیو؟ همین نحوه عبادتو. این معلومه؟ افسانقات عالم معلومه؟ برای هر امتی یه عبادتی قرار دادیم که هم یعنی اون امت ناسکن و عاملن ناس کوه، اونها به چی برمیگرده؟ به همین عبادته. این معلومه؟ معلومه؟ اون انتها اصلا سوره مبارکه حج اینا نظر نستیم، همه قسمت هم افتان نقاط داره خدا بشه. عرض کنم که این معنای چیه؟ معنای ها در ناسکوهه. خب اما اگر بگید این مکانه، منسک اسم مکانه، مثل مشهد، مفعل چون اسم مکانه، بگید برای هر امتی یک مکانی قرار دادیم، خب، که مردم ناسک اون مکانه. معنا نمیده. مردم ناسک چی هم؟ عامل به چی هم؟ عامل به عبادت هم. عامل به مکان عبادت نیستن. معلوم شد چرا منسک باید به معنای مستری و معنای عبادت و عبودیت باشه؟ بله؟ خب لکل امتن جعلنا منسکن هم ناسکو فلا ینازعن نکف الامر. خب این که گفت لکل امتن، این نکترم بگیم، منظور این اقوامی که همزمان با پیغمبر بودن نیست، چون اونا که همزمان با پیغمبرن همشون باید تابع چی باشن؟ تابع اسلام باشن. یه منسک بیشتر نیست. منظور از لکل امتن امتای چی هم؟ قبلا هر امتی قبل بوده برای خودش یه منسکی داشته. ولی این که بگیم امتای زمان پیغمبر هر کدوم یه منسکی دارن، خب این با وحدت دین چی؟ در تعارض دیگه. پس این لکل امتن مال کدوم امت هست؟ قبل از اسلام، نه حین اسلام. بعد میگه فلا ینازع نکف الامر، اینا نباید با تو چیکار کنه؟ نزاع بکنه. سوال، کفار به حرف قرآن گوش میکنه؟ چه فایده داره بس این جمله؟ کی توضیح میده؟ هست تو جزوان؟ بفهم. آفرین. یه وقت خدا به کفار میگه کاری نکنی، اینا میگن ما انجام میدیم. اینجا خدا برای که بهشون بگه این کارو نکنی چی آورده؟ دلیل آورده. میگه بابا هر امتی یک مناسکی داره، اینا حق ندارن هی با تو بحث بکنن. پیغمبر چرا نماز؟ پیغمبر چرا روزه؟ پیغمبر چرا حج؟ بابا هر دینی یک مناسکی داره. ولو اینکه شما این دین رو قبول ندارید، حق ندارید اینقدر با پیغمبر کل کل بکنید که چرا در دین تو چنین مناسکی وجود داره. معلومه؟ خب نه، اونا گاهی اوقات میان بحث میکنن، میگن دین شما داره قبول، برای چی داره؟ توضیح بدید. بعض اشکال نداره، ما گفتگو میکنیم، عیبی نداره. حالا خواهم رسید که بعضی وقتا سوالها ناظر به اصول، گاهی اوقات ناظر به فروع، این روش بحثش متفاوت میشه. این که اینها میان نسبت به عبادات دین پیغمبر ایراد میگیرن، منظور فروعه. تو فرو بحث نکن. فلا ینازع عنه، اینا باید با تو بحث بکنن، چون دلیل آوردیم دیگه. پس کفار باید این حرف گوش بکنن. نمیتونم بگم ما کافریم قرآن رو قبول ندیم، بحث کفر و ایمان نیست. بحث اینه که به یه دلیل عقلانی دارن بهتون میگن اینقدر با پیغمبر کل کل نکن، قبول ندارید نداشته باشید. فلا ینازع عنه فلا. بعد اینجا سوال پیش میاد، خب خدا برای چی مناسک رو عوض بکنه که نتیجهش بشه هی کل کل و بحث کفار؟ خداوند مناسک رو عوض میکنه چون هی مردم عقلشون کاملتر میشه و عباداتی که انجام میدن چی سطحش میاد بالاتر. خدا متناسب با اون چه میکنه؟ تغییر میده. هر دینی میاد متناسب با سطح مردم، سوالات مردم، عبادات فرق میکنه. دلیل داریم بی خودی خدا بگه بس این نماز، بریم سراغ نماز بعدی. این بعد پیغمبر میگه بد و الی ربه، یعنی از این که اینقدر با تو کل کل میکنن و هی منازعه میکنن ناراحت نشو و چه بکن؟ تو به دعوت به سمت پروردگار خودت بپرداز، بزن اینا هم کار خودشونو بکنن. این نکته برای ما هم هست که حالا یک عده میان به ما گیر میدن، بعد حالا یا گفتگو میکنیم یا نمیکنیم، بعد میرن. مثلا اصلا گفتگو میکنی جواب قانع کننده میدیم، قبولم نمیکنن، میگن بی خود میگی، شوشو مغزی دادنت. بعد چیکار کنیم ما؟ بعضی ها خیلی ناراحت میشه، دیدی چقدر استدلال کردم نپذیر رو بشین، ناراحت میشه. تو کار خوب تو کردی، اون آدم قابلیت نداشت، برو کار تو انجام بده. نه اینکه حالا چون یه نفر به تو اینجوری گفته تا 6 ماه برو تو کما، من دیگه بعد از این بحث ناموفق دیگه بایش که بحث نمی کنم. یعنی چه آدم نباید اینقدر منفعل باشه که وقت او الی ربک، تو ناراحت نشو، کار خوب تو انجام بده. انک لعلی هدی مستقیم. آخه برای چی پیغمبر کار خودشو انجام بده و به حرف کفار اعتنا نکنه؟ جوابش معلومه، چون پیغمبر علی هدی مستقیمه. نباید میگفت لعلی صراط مستقیم؟ هدایت که دیگه مستقیم نداره که، این یه جور مجازه، یعنی بخاطر اینکه و انک لعلی صراط مستقیم میگه هدایت میرسن، چون اون صراط در نهایت به چی میرسونه؟ به هدایت میرسونه دیگه، لذا این یه جور مجازگوییه. با تو بحث میکنن در مورد مناسک، بهشون دارم میگم که هر دینی یک مناسکی داره، پس بحثتون بحث بی خودیه. حالا پیغمبر جان اگر دیدی اینا ادامه میدن ولکن نیستن، تو ادعو الی ربک، به کار اینا کاری بذار که دلشون میخواد حرف بزنه، تو بر صراط مستقیم و بر هدایت مستقیم هستی، لذا تحت تأثیر القاعات اینها ناراحت نشو و قصه به دلت راه نت. بله؟ یعنی گاهی اوقات ما میخواییم میگیم که تو بر هدایت مستقیم هستی، خب هدایت که مستقیم باید بگیم بر صراط مستقیم، نه میخواد بگی که این همون هدایته این صراطه و صراط که تو برش هستی این هدایت. گاهی اوقات یک کلمه هم جایی کلمه میذاریم از این باب که اون فرض رو یا ببریم بالا یا بیاریم پایین. این خیلی داره تو فارسی هم داریم، گاهی اوقات بجای که مستقیم به کار ببریم یه مثلا کنایه ای میگیم. آیه 68 و 69 رو با هم بشنویم.
و این جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون.
در این دعای شریفه که همین بحث آیه قبل داره ادامه میده، میفهمد که و این جادلوک، اگه بازم با تو هی، یعنی ما میگیم بابا هر قومی یک مناسکی داره، این دینم یه مناسکی داره، اینقدر پیغمبر جدال نکنی، مناسک این دین ایناست، بازم اینا ولکن نبودن. و این جادلوک فقل الله اعلم به ما تعملون، بگو آقا جون به اون کاری که داریم انجام میدیم خدا عالم تره، الله یحکم بینکم یوم القیامه، یه روزی میاد خداوند اونجا چیکار میکنه؟ حکم میکنه و معلوم میشه که این چیزی که شما در موردش اختلاف و مخالفت میکردی قضیهش از چه قراری بوده، حق با کی بوده. این که هی میگید تو فلانی تو بهمانی چرا این آوردی، این کارت غلطه، این نباید بشه، سب کنی. آخر سوره کافرون هم ازت میگه آقا لکم دینکم، اینا نیاز به بحث نیست، شما یه اعتقادی دارید من میگم اعتقاد شما چیه؟ غلطه. شما میگید نه اعتقاد ما درسته، صبر کنید منم صبر میکنم، یه روزی معلوم میشه ما درست میگیم یا فانتزر و انی معکم، انی معکم منتظر. ادامه آیه چیه؟ اینی لکن منر منتظر، خیلی میگم فانتظر رو اینی محکم میگم منتظر، منتظرین حالا شما یه نفر گفت منتظر، خیلی شاعرانه جمله رو جمع کرد. عرض کنم که آقا اگه بازم جدال میکنن، جدال تو چیه و این جادلی که تو چی؟ ببینید بزرگوارم گاهی اوقات جدال در اصوله، بس نکنه، طرف اومده در مورد توحید سوال داره، در مورد اصل نبوت سوال داره، در مورد حیات پس از ممات سوال داره، باید با اینا صحبت کرد. اگه جدال هم میکنه جدال کن، و جادل هم بلدهی احسن، جدال احسن کن، سوء استفاده نکن از جهل او، سوء استفاده نکن و الاخر. اما اگر سوال او تو فروعه، یعنی سوالش در مورد توحید و نبوت اومده، برای چی نماز گذاشته شد؟ میگیم آقا همه ادیان یه مناسکی دارن، خدا برای این دین اینو در نظر گیره. خب برای چی این؟ به خاطری که در نماز ما اون بالاترین عضو و اعلای اعضامون که سر باشه و اعلای اون که پیشونی باشه میذاریم بر اسافل عناصر که خاک باشه، که این تکبر ما رو از بین ببره دوچاره و به تواضع برسیم انشالله. خب نه، برای چی ما باید به تواضع برسیم؟ برای این باید برسیم. اصلا برای چی نماز گذاشت؟ الان توضیح دادم که نه، اصلا برای چی تو این دین نمازه؟ اینجا میفرماید دیگه با اینا بس. آقا جون خدا، یعنی ما گاهی اوقات تو اصلا باید بگیم بزرگم من اون که بلد بودم عرض کردم، اگر شما پذیرفتی پس اگر نه من وضعیت تو دیدین سوالم میدم یک جواب قانع کننده بدم، میگم جواب قانع کننده بلد نمیدونم بیش به دعوان کننده چی. من که بلدم میگم، شما خواستی بپذیر، نخواستی نپذیر، هیچ اجباری در کار نیست. این که این رو میفرماد سوره مبارکه غافر آیه شریفه 35 یه اشاره به این بحث کرده صفحه بله بله. نه اگر یک کسی اشکال نداره، ما تلاش میکنیم که اثرش رو از بین ببریم، اما ممکن اون فردی که ما باش داریم بحث میکنیم هیچ وقت حرف ما رو نپذیره. خب اشکال نداره، میگم دفاع میکنیم، اما گاهی اوقات من با شما دارم بحث میکنم هی حرف علکی میزنم، بگین آقا من با تو، آقا یا من دارم با شما بحث میکنم 40 نفر هم نشستن، شما در واقع با من بحث میکنید برای که این 40 نفر گیج نشن و اتفاق برشون نیفته، و الان من که معلوم اگه میخواستم بپذیرم تا حالا پذیرفته بودم. آیه شریفه 35 سوره مبارکه غافر صفحه 471 میفرماید که الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم، این آدمایی که بدون دلیلی که براشون اومده باشه هی جدال میکنن، کبر مقتن عند الله و عند الذین آمنو، این کار اینا زشتیش خیلی زیاده، هم در نزد خدا هم در نزد مؤمنی، که این مقدار هی جدال میکنن، اونم جدال بدون دلیل. میگیم خب دلیل چیه برای این موضوع؟ من اینجور بزنم عقلم اینو میگه، خب عزیز من عقل شما میگه، عقل من اینو نمیگه، خب عقل من فرق میکنه با عقل شما، خب پس معلومه این عقل نمیتونه کاری داشته باشه توی این موضوع دیگه. میفهمد این کبر مختن عند الله و عند الذین آمنو کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار، این آدمایی که کارشون جدال بدون علمه اینا مطبوع القلبه، یعنی اگر میبینی هی بحث علکی و بی خودی و بی سر و ته میکنه، یه امر واضحی رو شما میگی بازم قبول نمیکنه، نه این اینجاست اینجوریه، اون اونجاست اونجوریه، فلانش اینطوریه، این دیگه معلومه بیماره، این آدم رو ولش کن شما. که خیلی من در مورد این تأکید کردم، ولی همچنان شما بزرگوارم رو زیارت میکنم، در حالت که با یه نفر دارید بحث میکنی رگ گردن اندازه یک دونه شلنگ، صورت براشفته، عصبانی، اونم اصلا اهل پذیرش نیست، بعد من به شما نگاه میکنم و خیلی علاقمندم که به یک حالت قتالهی شما رو به درجه رفتی علاقت برسونم، این در راه خدا این بلود نجعلنا کن من شعار الله، این سر شما رو به قبله ببرنم، این بس بی خودی میکنی، معلومه نمیخواد بپذیری، بجونو کن میبینی میبینی، میگم آره میبینم، الان دارم تو رو میبینم، یعنی بیشتر باید بگی میبینی منو، اینقدر خلی بس نکن با این، ولش کن هی اون علکی. اگه اینجوری اصلا چرا حضرت آدم اونجا رفت؟ میگم خب این اینجوری شد، اصلا برای چی تیم روسیه رو تو المپیک اینقدر اذیت کردن؟ خلی به چه رفتی داره؟ اگر جای بحث او آثار داره شما ناظر به افراد بحث کنید، برای شمایید و خل دو نفر اونجا، اما اگه خل هست و یک عده هستن در معرض خلیت، خب اونا رو از اخلال این همه خل شدن نجات بدید. بفهم در چه موضوعی سوال میکرد بهش خودن تو مرتدی؟ حالا اون آقایی که دین گذاشته کنار که خب عذرش قطعا قابل قبول نیست، اما اون آقایی که این کارم کرده خدا از سر تفسیرش بگذره، به خاطر اینکه گاهی اوقات انسان با یه حرف بیجا همینجوری که میفهمه، با یه جمله بی خودی، حالا یه جایی یه توانمندی نداره میگه من نمیتونم، من بلد، شما برو با یه کسی. بعد از اینکه تو چاله انداختن بهشون گفتیم بیاین سر چاله نگاه کنیم ببینیم عمق این چاله چقدر بوده. طرف انداختن ته یه سیاه چاله 400 کیلومتری، بعد میگن درست کن بیا حالا بعد در بخواد بیارن که نمیتونه. نه این که حالا من اون بزرگوار رو نمیشناسم، اما حقیقتش اینه که کم نبوده، نیست و نخواهد بود. جاهایی که توی مجامع مختلف بنده تمام وجودم از بالا تا پایین خیس عرق از خجالت کارهایی که افراد مؤمن، افراد محجبه، افراد با قیافه حزب اللهی با لباس دین میکنن، و اگر اینها این مثال سلیقه و ذوق و هوشمندی دینی داشتن اینجور گاف نمید. خود منم خوردم از یه بار تعریف کردم برای بچه کرم از سرزاره علیه السلام، بودیم یه آقای عربی اومد این روبروی ظریف بودیم که مثلا نماز بخونه و اینها نشست، مثلا یه کسی مثلا پشت به ظریف اومد نماز بخونه، یه خادم اومد با یه حالت گفت مثلا صلات حرام فلان، این اصیل کب کرده بود بنده خدا. این نشست و این عباش انداخت زیر خودش. من شروع کردم مثل پشتری های شما که دارن با هم گل میگن و گل میشترن با این یکم صحبت کنم. بهش گفتم چیز خاص نیست و مثلا بفهم بوده از باب اکرام پلان، یا آقای جلو من نشسته بود، بودم که مثلا جسارت، حالا کلمات یادم میاد خیلی سال قبل بود، مثلا عذر میخوام این بحث مثلا نماز پشت به مشاهد مشرف و اینا چجوره، مثلا حکمش و سندش و اینا. گفت رو دیوار زدن با یه حالتی، دیوار زدن که مثلا پشت به ذریع نماز نخونی تابلی. گفتم نه، عرض میکنم که مثلا مستندش اینا چیه مبناشون؟ آقا پشت به ولایت نباید کرد. خواستم بهش بگم که این سی دی همهش ولایت فقیه منه، داشته با رو بر خونه بدی. خب من دارم حتی سوال میکنم این چه حالا اینو میگم، بخواستم بگم نه که یعنی کاش میگفتم، نه که تو ذهنم موقع نیومد که بگم. خب از پس چیز شدم، متعزی شدم، این چه نحوه جواب دادن آخه. بعد مثلا سوالی فراوان انقدر این چیزا من دیدم، انقدر قصه خوردم و خودم حتی همینم خودم ازاد در این کار کردم. حالا دیگه بهشون بفهمه دیگه، اون عزیزمون در یک سیاچاله هستن 400 نفر رفتن در بیارن ایشون، اونم هم اونجا آزو.
چون خانم در این حالی که دلتون
نه تو فروع ببینید، یه وقت طرف میاد به من میگه به من بگو نماز صبح چرا دو رکعت
بود. مثلا شما یه سال دیگه دارم
بفهمم
که مثلا ما میخواییم در مورد فروع مثلا یه مسئله اجتماعی و حتما دلیلشون مثلا حقوقه، مثلا
یه جای دلیل داره. یعنی سعید متحری بودیم، مبانی رو که میگیم، حکمت‌ها رو میگیم، اینو چیزایی که ما کشف کردیم به ذهن ما رسیده و ممکن است امام زمان بیان بگن اینا همش چی بوده، غلط بوده، ولی ما اینو یاد گرفتیم. اگر یه کلی رو عقلانی پذیرفتی یه جزئیشو نفهمیدی میگی گیر از عقل منه، شما میگی نه تمام اجزا رو باید تک تک عقلانی برای من اثبات کنی. مثال میتونی ملموس بگی؟ خب مثلا میگه آقا رفتی نفر دو تا زن گرفته، تعدد زوجات میگه مثلا
نه نیست دیگه، مثلا این خانمی که مثلا جدا میشه فرزن،
خب
مثلا بعدش این چجوری باید تعمیل بشه زندگیش؟
خب
این سوال مطرح
شده، اما اینکه مشخصه، اولا اینکه ما در جامعه هر کسی که از کف نیاز خودش کمتر باشه بر اساس چیزی تو بیست گفتار گفتیم جامعه موظفه که او رو بر اساس عدل نه بر اساس جود به کف برسونه. زن، مرد، مطلقه، هر کی، اصلا یه خانواده یا آقا خانه با هم دارن زندگی میکنن، این قاعده کلی. تو کشور ما با توجه به اتفاقات متعددی که تو این سالا افتاده ما یه قوانینی گذاشتم، من با مبنای این قوانین البته مشکل دارم، تنصیف دارایی ها بله این قانونه. قانون گذاشتن که اگر یه آقایی از خانمش بخواد جدا بشه داراییه که بعد ازدواج کسب کردن چی میشه؟ نصف میشه. از اون طرف اگر خانم بتونه استدلال بکنه که من کاری که در خونه کردم این تبرعا نبوده، این داوطلبانه نبوده، حق و زحمتشون میخوام، باید چی؟ اجر المسما رو بهش یا اجر المثل رو بهش بدم. اینا همه هستش، اما ما با اینا نمیخواستیم حل کنیم، اما کسی اگه اون سوال رو داره جوابش. خب عرض کنم که میفهمد اگه بحث میکنن بگو خدا بهتر میتونه، ولش کن اینا، هرچی بگی حرف خودشو میخوان زد. الله یحکم بینکم، خدا چیکار میکنه؟ خدا بین شما حکم خواهد کرد. و این نیستش که حالا اینا یه چیزی گفتن تو هم بگی که خدا مثلا خواهد گفت بیان اون دنیا، نه، بیان اون دنیا تک تک اینا رو جواب خواهند داد. الله یحکم بینکم یوم القیامه، اون روز حکم میکنه. فیما کنتم فیه تختلفون. حالا سوال آخرین نکته، خدا حکم نکنه چی میشه؟ هرجمهش میشه. یعنی شما فکر کنید تو این دنیا تکلیف نامعلوم، تو اون دنیا هم تکلیف نامعلوم. خب حالا شما بگید خدا حکم میکنه، شاید اثرش تو این دنیا آشکار بشه، مثلا اون دنیا معلوم شه حق با کیه باطل کیه، اما تو این دنیا چه فایده ای داره؟ هم ما هم اهل باطل، حالا اگه نگیم همشون، خیلی هاشون میدونن که یک روزی حق از باطل جدا خواهد شد و این معلوم خواهد شد. همین دانستن برای مؤمن چی ایجاد میکنه؟ قوت قلب. شما مطمئن می یک روز معلوم میشه شما درست میگفتید و دشمن اشتباه، این برای شما چی میاره؟ قوت قلب و اطمینان و ثبات قدم. برای طرف مقابل چی میاره؟ ترس و تزلزل، ولو اینو آشکار نکنه، ولی که شما هم نتونی اثبات کنی اون قوت قلبی تو، ولی تو قلبن خیالت راحته و او قلبن به شدت چیه؟ نگرانه، چون خودش میدونه که یه روزی آنچه رشته پم بخواهد شد. پس این الله و یحکم و بینکم یوم القیامه، بله در روز قیامت این آشکار میشه، حیات ابدی با تفکیک حق و باطله، اما این تو دنیا هم بی اثر نیست و میتونه چی؟ مؤثر واقع بشه. تو اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ما رو شاکر نعمتهای خودت در دنیا و منتج از نتایج شکر در دنیا در آخرت و قیامت و معاد قرار بده. خدایا همه ما رو مصداق شکر واقعی لسانی و قلبی و عملی از همه نعمتهای خودت در دنیا قرار بده. خدایا از هر کاری که ما رو در معرض کفر نسبت به نعمتهای تو قرار میده به حق اولیاء خودت در امان بدار. خدایا تو رو قسم میدیم به این آیاتی که خواندیم و شنیدیم و به حق صاحب این سوره، تو رو قسم میدیم همه ما رو موفق به برگزاری حج ابراهیمی واقعی در زمان حیاتمون به زودی زود با نابودی آل سعود و در رکاب ولی خودت قرار بده. خدایا تو رو قسم بدیم به صلوات حضرت ابراهیم علیه السلام که نام اون بزرگوار در این سوره اومد، هر چه زودتر و به اکمل وجه حج ما رو در کنار خانه خودت به همراه ولیت با عزت و افتخار در کنار همه مسلمین جهان مقرر بفرما. خدایا تو رو قسم بدیم همه مرزا، همه اونهایی که گرفتارن، هر گرفتاری دارن در این کشور و در زیر آسمان خدا و جز بندگان حر و آزاده تو هستن، به حق حضرت ابراهیم علیه السلام مشکلاتشون برطرف بفرما. دعای اول و آخر ما در فرج آقامون تأجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.